أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم يشكرون فإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. در اثر اهمیت مسئله توحید در همه مراحل اعتقاد و اخلاق و اعمال، آیات فراوانی در این بخش ارائه شد که ثابت کرد غیر ذات اقدس اله، مخصوصا این اصنام و اوثان، فاقد همه این فضائلند. می‌فرماید بینگی شما که برای این بت‌ها حرمت عبادی یا اطاعت قائلید، اینا فقط دو تا صفت نقص رو داره هستن، یکی این که مخلوقن، یکی این که بندن، یعنی ذلیلن، وگرنه هیچ وصف کمالی برای اینها نیست. فقط این دو صفت بر اونها ثابت است که وهم یخلقون و عباد امثالکم، همین دو صفت. اون چه که شایستگی اطاعت و عبادت را می آورد اموری است که همه اون امور از این بت‌ها مسلوب است. گذشته از این که اینها فاقد اموری هستند که شایستگی عبادت می آورد، فاقد کمالات دیگر هم هستند و حتی از شما ضعیفتر و ناقصتر هستند. در این آیه که فرمود ایشرکون ما لا یخلقو شیئا وهم یخلقون، قبلش فرموده بود فتعالی الله عما یشرکون، برای اثبات نقص و نفی کمال یکی پس از دیگری این مراحل زیاد شده است. اول اینکه فرمود اینها الوهیت ذاتی را فاقدند، اون که ذاتاً واجد الوهیت است و در خور اطاعت و عبادت خداست. فتعالی الله عما یشرکون، الله از اون جهت که الله است منزه از آن است که شریک داشته باشد، چون الوهیت یه حقیقت نامتناهی است و حقیقت نامتناهی جا برای غیر نمی گذارد. این دلیل اول که اینها فاقدند. دوم اینها خالق نیستند، اون معبود و مطاع باید خالق باشد، اینها خالق نیست. ایشرکون ما لا یخلقو شیئا. سوم اینکه نه تنها خالق نیستن، ناصر هم نیستن. لا یلهم نصر، که تا ناصر شما باشه، شما که اونها را اطاعت و عبادت میکنید مشکل شما را حل بکنه. چهارم اینکه نه تنها نمیتوانن شما را یاری کنن، بلکه از خودشون نمیتوانن دفاع کنن، فاقد قدرت دفاعی هم. پنجم اینکه ممکن است یه موجودی نتواند دیگری را یاری کند یا نتواند از خود حمایت کند و دفاع کند، لکن اینقدر میفهمد که حرف کسی را گوش بدهد، پیرو به کسی باشد. این بت‌ها قابل پیرو شدن هم نیستن، لائق اون نیستن که تابع کسی باشد، من چیز نمی فهمد. حالا برفرض به این تدعوهم الی الهدا، بازم یتبعو کن. بعضی از موجودات هستن که کاری از اونا ساخته نیست، ولی دیگری اگر اونها را هدایت بکند اونا را می تواند به کمالشون برسونه، برای اینکه اونا درک میکنن و پیروی میکنن. این بت‌ها نه تنها متبوع نیستن، تابع هم نیستن، لیاقت تبعیت هم ندارن. مرحله ششم که از همه اینها ضعیف‌تر است این است که اینها نه تنها به دنبال هادی و داعی راه نمی‌افتن، بلکه اصلا بین داعی و غیر داعی فرق می‌ذارن، برای اینکه با درک بکنن. سواء علیهم ادعوتموهم ام انتم صامتون. الان شما نسبت به این سنگ، نسبت به این دیوار بخواد اینا را هدایت بکنید یا نکنید، شما اینا را هدایت بکنید، دیگری ساکت باشد به هدایت نکند، او فرق نمیگذارد که شما اینا را هدایت کردید به دیگری ساکت بود. این ششم نقصی است که برای این اصنام و اوثان ثابت است. بله ادما توهم عملم تنتکن علیکم، برای این که شما چه بخوانید چه نخوانید یک سن براش، برای این که تشخیص نمیده که شما خوندید، که اونا که تشخیص نمیدن که شما خوندید تا برای شما فرق داشته باشد، که شما اونا رو میخونید برای حل مشکل دیگر، اونا که نمیدونن شما اینا رو خوندید، که چه بخوانید چه نخوانید برای شما یک سنت، برای اونا تشخیص نمیدن که شما خوندید. که از این مرحله بالاتر به جای میرسد که میفهمد به این که اینها نه تنها نمیتوان از خودشون دفاع کنن، برای اینکه ساده ترین و ابتدایی ترین کار را با دیگری برای انجام بده و اون جا به جاییه. خب بالاخره یک کودک اگه یک احتیاجی داشت میتواند بالاخره با دستش با پاش جا به جا بشه. همون اینا را اگه شما بخواید جا به جا کنید باید با دستتون با ابزار دیگر این بوتها را جا به جا بکنید. اینطور نیست که خودشون بتونن جا به جا بشن که الهام ارج را یمشونه بها، املام عید نیتشونه بها. خب کسی که نتواند ساده ترین و ابتدایی ترین کار خودش انجام بده، خب از هر موجود ضعیف‌تر است دیگر. اینها اوصاف ششگانه‌ای بود که گذشت و بعد از او مسئله الهام ارجون یمشونه به هاست که روش اضافه میشه. در جریان ولایت که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من هیچ حراسی ندارم برای اینکه تحت ولایت الهیم، شما هر گونه عده و عده که دارید حاضر کنید و علیه من کید و مکر اعمال کنید، من حراسی ندارم. برای آن است که ذات اقدس اله که همه این کمالات را داراست مرا تحت ولایت خود نگه داشت. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. یه چند سوالی درباره شفاعت و توسل اینها شد که تا حدودی بحثش گذشت. حالا اگه مناسبتی در یکی از این آیات پیش آمد انشاءالله اونها بازگو میشه که اثر توسل بهله در علیه السلام چیست. کم کم به این بخش از آیه میرسیم که این را هم اهل سنت و هم علمای شیعه از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل کردن و از خود پیغمبر علیه السلام نقل کردن که این آیه از جوامع کلب است. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، که به حسب ظاهر گرچه به سه اصل از اصول اسلامی اشاره شده است لکن جز جوامع کلب است. هر کدام از این اصول سگانه مکارم اخلاقی فراوان را زیر مجموعه خود دارند. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، این از جوامع الکلمی است که ذات اقدس اله نه تنها به پیغمبر اسلام علیه السلام عطا کرد بلکه به انبیای دیگر هم به نوبه خودش عطا کرد. در باره موسی کریم سلام الله علیه هم قرطبی نقل میکند از سهله بن عبدالله که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه در کوه طور از نصایح الهی استفاده کرد و اون حضرت عرض کردن که به ای شیئن اوصاک، خدا تو را به چه چیز وصیت کرد؟ همون به نه چیز. همون نه چیز را میبینیم که پیغمبر اسلام علیه السلام هم میفهمد به این که ذات اقدس اله برا به اون امور نهگانه توصیه کرده است که خشیت خداست در سر و علن، کلمه حق است در رضا و غضب، رعایت اعتدال و اقتصاد امور است در فقر و غنا، و صله کسی است که انسان را قطع کرده است اگر کسی رحمی دارد ارحامی او را صله نشردن این قطع نکند این وصل بکند، اگر کسی حقی را نسبت به انسان روا نداشت انسان را از اون حق محروم کرد، این شخصی که در صلات تعالی و مکارم اخلاق است به اونها اعطا کند اونا را محروم نکند، اگر کسی نسبت به انسان ظلم کرد انسان عفو بکند، و اینکه گفتار آدم یاد و نام ذات اقدس اله باشد، حرفی که از انسان صادر می‌شود ذکر الله باشد، اگر سکوت دارد فکر درباره معارف الهی باشد، و اگر نگاهی می‌کند نگاهش هم عبرت باشد و مانند این امور نهگانه که از وجود مبارک موسی علیه السلام نقل شده است از وجود مبارک پیغمبر علیه السلام هم نقل شده است و همه اونها زیر مجموعه این اصول سگانه است که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. منظور از این عفو همون عفو اخلاقی و مکارم اخلاق است، گرچه گفتن که این ناظر به آن است که وقتی نیازهای مردم برطرف شد و اضافه آمد اون مالهای زائد را بگیر برای صرف نیازهای نظام اسلامی و تأمین نیاز جامعه، که گفتن عفو اون مازاد بر نیازهاست. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، که عفو در این جامعه مازاد است. تو بحث سور مبارکه بقره گذاشت. و اما شاید اون ماده با این ماده عفو فرق بکند. برخی ها خواستن بگویند منظور از این عفو اون مال مازاد است، چون در مکه زکات واجب نشده بود زکات مانند بعضی از عبادات در مدینه واجب شده است، این زکات فقهی مصطلح که در نه چیز واجب است در مدینه نازل شده در مکه، و آیاتی که به عنوان تزکیه و تزکا و امثال ذالک است یا منظور تزکیه و تهذیب نفس است یا همون زکات های مستحبی، وگرنه زکات فقهی واجب در مدینه نازل شد. برخی ها گفتن به این که منظور از این عف یعنی اون چرا که مردم هزینه کردن و مشکلشون برطرف شد و زائد آمد، اون مال زائد را به نظام اسلامی بدن تا احتیاجات جامعه برطرف بشه یا نیاز فقرا برطرف بشه، چون در مکه حکومت اسلامی و نظام اسلامی به مطلق مستقر نشده بود. لیکن اثبات این معنا آسان نیست. روایاتی هم که در زیر این آیه آمده است این رو به همون عفو اخلاقی منطبق کردن. منظور از این عقص تنها فراگیری علمی نیست، یعنی علمن و عملن این رو بگیر، نظیر این که ذات اقدس ایلا به یحیای زاهد سلام الله علیه فرمود بگی یا یحیا خذ الکتاب بقوه، چین که بنی اسرائیل هم فرمود خذ و ما آتیناکم بقوه. این عقص هم عقص علمی است و هم عقص عملی، زیرا در اون خذ و ما آتیناکم بقوه اونجا روایت از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل شده است که از حضرت سوال کردن اب به قوت القلوب ام به قوت الابدان، آیا منظور این است که ما این معارف را عمیقا درک بکنیم و ایمان بیاریم یا نه با بازوهای توانمند از اینها دفاع بکنیم. فرمود به قوت القلوب و قوت الایمان و قوت الابدان، هم خوب بفهمید هم خوب دفاع کنید. گرچه این حدیث در زیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوه است نه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ولی می شود همون معنا را زیر مجموعه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه هم منطبق کرد، یعنی در برابر بیگانگان هم به سلاح فکری مسلح باشید هم به سلاح نظامی. وقتی خذوا ما آتیناکم بقوه هم قوت القلوب است هم قوت الابدان، اعد لهم ما استطعتم من قوه هم همینطور خواهد بود، یعنی با قوه عقل و قلب و ایمان و اندیشه از یک سو، با قوه نظامی و حمایت بسیجگونه از سوی دیگر. بل غرض غنطی عفو اخلاقی هم مشمول این آیه هست. البته دیگر خود العفو عقل تنها عقل علمی نیست، عقل عملی هم هست، یا تنها عقل عملی نیست عقل علمی هم هست، این رو محکم بگیر. و امر بالعرف، وقتی خودت به این سبک رسیدی دیگران را هم به عرف امر بکن. عرف یعنی چیزی که عقل و نقل او را به رسمیت میشناسد. معروف در مقابل منکر است، منکر نکره یعنی ناشناس. چیزی را که عقل او را به رسمیت نمیشناسد، نقل او را به رسمیت نمیشناسد، یعنی در فضای دین ناشناس است، اینو باید نهی کرد. چیزی که معروف است یعنی عقل او را به رسمیت میشناسد، نقل او را به رسمیت میشناسد، در فضای شریعت به رسمیت شناخته شده است، اون رو میگن معروف. امر معروف و نهی از منکر از این قبیل است. فرمود شما به عرف به معروف به اون چرا که شناخته شده است به رسمیت تلقی شده است امر بکن. بعد از اینکه خودت عف را عقد کردی، یعنی بعد اینکه خودت به مکارم اخلاقی بار یافتی، اونگاه دیگران را هم به عرف امر بکن. گفتن پیغمبر علیه السلام فرمود به اینکه قدبنی ربی فاحسن تأدیبی، برای اینکه این آیه نازل کرد خود العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، این تأدیب الهی است، مرا هم خدا خوب ادب کرده است. پس امر به عرف یعنی دیگران را که به عرف معروف امر بکنی، بعد از آن است که خودت به عف نائل آمدی. و اعرض عن الجاهلین، برخی هستن که در خور عف نیستن، یک، و در خور امر معروف نیستن، برای اینکه امر معروف کردید و اثر نکرد، دو، از اونها اعراض کن، با اونها درگیر نشو. اعراض از جاهلین به معنای اینکه نیست که اونها رو بالکل رها کن، چون تا آخرین لحظه رهبران الهی مأمور و موظف بودن که مردم رو هدایت کنن. این اعراضش اعراض جمیل است که فرمود وهجرهم هجرا جمیلا، یه وقت هست که کسی که مسئول هدایت دیگران است قهر میکنه، این هجر جمیل نیست. یه وقت هست که نه، دیگر اینها رو به حساب نمی آورد که حالا اگر اینها نپذیرفتن اون نگران بشود و ناامید بشود و مانند آن، یا زیاد درباره اینها وقت صرف بکند، نه آن است و نه این، بلکه در حد اتمام حجت اینها را دعوت میکند. میشه هجر جمیع. وگرنه این طور نبود که مثلا روشت مارک پیغمبر علیه السلام با اینکه از مکه و مدینه مهاجرت کردن معذاره اون رابطه دعوت و ادارتشو داشتن. حالا یه عده به جنگ علیه حضرت قیام میکردن، خب حضرت هم بر اساس ولی یجدو فیکم غلظه یا قاتل رو کفار موافقین و مانندان عمل میکردن، ولی نسبت به اون مواردی که باید اعراض میکردن یه اعراض جمیل بود، یه هجر جمیل بود. و اعرض عن الجاهلین، اونا که چه بگویی چه نگویی اثر ندارد، از اونا اعراض بکن. مطلب بعدی آن است که اگر کسی بخواهد در اون فضائلی که اخذ عرف است و امر معروف است و اعراض به جاهلین در این مکارم اخلاق که بوئست و تمم مکارم اخلاق در تفسیر قرطبی جامع احکام قرطبی هم آمده که ایشون از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که امر الله نبیه علیه السلام به مکارم الاخلاق فی هذه الآیه و لیس فی القرآن آیتون اجمع لمکارم الاخلاق منها. این را قرطبی در جامع الاحکام از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که آیه ای در قرآن که جز جوامع الکلم باشد نسبت به مکارم الاخلاق از این آیه جامع تر نیست، همتای این آیه ممکنه باشد ولی از این جامع تر نیست. بعد این رو هم اضافه میکند که به قال علیه السلام بواسطه رو تمم مکارم اخلاق. این که فرمود من تصمیم مکارم اخلاق را به عهده گرفتم، برای آن است که انبیای دیگر آمدن این مکارم اخلاق را آموختن، اون کسی که خاتم اونهاست آمده تصمیم بکند. و الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، چه نعمت اعتقادی، چه نعمت احکامی، چه نعمت اخلاقی با اسلام به معنای خاص تصمیم شده است. چنین کاری بدون وسوسه نخواهد بود. البته شیطان تا آخرین لحظه بر اساس سوگندی که یاد کرده است در صدد هست که نگذارد این اهداف عالیه پیاده بشود. گرچه در حرم امن پیغمبر علیه السلام وسوسه شیطان راه ندارد، اما حضرت مکلف است وجود مبارک پیغمبر علیه السلام به سایر انبیا و ائمه علیه السلام تا آخرین لحظه حیات انسان است، مکلف است، باید مراقبت داشته باشد، باید محاسبه داشته باشد، باید مشارکت داشته باشد. چون مراقبت دارد معصوم و مسئول است، وگرنه اهل تکلیف است. لذا می شود با او به عنوان یک مکلف خطاب شد. ذات اقدس الله هم با او به عنوان یک مکلف خطاب میکند. در بعضی از امور البته وجود مبارک حضرت مخاطب است، لیکن امت مرادن. اما اینجا هم خود اون حضرت میتواند مراد باشد هم دیگری، چون به صورت شرط تقریبا ذکر شده است. و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه سمیع علیم. اگر یه وقتی دیدید یه فشاری به شما رسیده است از وسوسه شیطنت، فورا به پناهگاه پناه ببر. موارد دیگری دارد که اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. همین که انسان احساس وسوسه کرده است، مثل شیپور خطر را در حال حمله دشمن آدم می‌شنود. وقتی این شیپور خطر و حمله را شنید، فورا باید بره پناهگاه. فاما یزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ، استعاذه کن، اوزه به پناه طلب بکن. نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن یه عبادت لفظی است، اثر هم دارد، منتخلی کم. اما فستعذ یعنی پناه ببر، نه بگو پناه میبرم. تو بحث قبلی هم مشابهش داشتیم که اگر شیپور خطر میزدن در زمان جنگ، معناش این بود که اگر شیپور شنیدید برید پناهگاه، نه اینکه اینجا تو خیابون بایستید بگوید من میخواهم بروم پناهگاه. اینکه استعاذه نیست، اینکه پناه بردن نیست. اگر کسی شیپور شنید فورا باید پناه ببره. این وسوسه به گناه شیپور خطره که دشمن داره حمله میکنه. حالا به خیلی که به رجله که این باید سوار نظام داره، پیاده نظام داره. اولی که با سوار نظام و پیاده نظام نمیاد که، اول شیپور میگیش که من دارم میام. این وسوسه شیپور است. قرآن هم به ما راه یاد داد. فرمود اگر یه وسوسه در دل پیدا شد، این شیپور حمله شیطان است.
فورا برو پناهگاه، خودت بسپار به خدا با تضرع، با ناله، با لابه، گاهی با گریه، گاهی با زجه. بالاخره انسان که این مشکل داره چیکار میکنه؟ اگر یه وسوسه‌ای در او پیدا شد به سجده میره، ناله میکنه، اشک میریزه، خدای این داره حمله میکنه الان منو وادار میکنه که فلان کار امضا بکنم، فلان جا بروم، فلان شهادت باطل بدم، هی در قلب من خطور میکنه، هی من حالا شیاطین و انس و جن هم پیشنهاد میدن دیگه. خب آدم وقتی که شیپور خطرش این چیکار میکنه؟ مگه نمیلرزه؟ خب میلرزه دیگه. وسوسه اگر شد به طرف گناه آدم بلرزه، چون احساس خطر میکنه دیگه. اون در خصوص اقواس دیگر، نه در باره وسوسه، گفت لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. نه در باره وسوسه، در باره وسوسه که یا عموم است یا اطلاق، یا وسوسه فی صدور الناس من الجنه والناس. اما حالا این وسوسه بتواند کاری انجام بدهد در باره مخلصین این چنین نیست. در باره مخلص که وسوسه را استثنا نکرد، که وسوسه برای اینا عبادت است. برای اینکه این کسی وسوسه میکنه، اینا هم فوراً به خدا پناه برن، سجده التماس و نیایش دارن، درگیر میشن، مبارزه میکنن، جهاد شروع میشه، به شکست میدن، به فاتح میشن، فیضی روی فیض میاد. برای اونا که عبادت است، برای کسی که فاتح بیرون میاد عبادت است. خب درباره اغوا استثناء کرده. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. اصل نزغ رو گفتن به اینکه این مرکوب هایی را که بار کردن دارن میبرن، اونا زیر بار یه مقدار تنبلی میکنن، یعنی کند میرن. یه سیقی که اون سائق این حیوانات به این حیوانات میزنه میگن نزد. این مرکوبی که باید این بار را ببره تنبلی میکنه، زیر بار یه مقدار احساس خستگی میکنه، نمیخواد بره. اون سائق یعنی کسی که حیوانها را میرونه از پشت، گاهی با چوب یا غیر چوب یه سیخی به این حیوانان میده، این رو میگن نزغ. نزغ الحمار یعنی فرمود اگه یه وقتی سیخی دادن، بدان به این که میخواد سواری بگیره دیگه، خود زودتر برید. خودش گفت لأحتنکن ذریته، من احتناک میکنم، یعنی سوارشون میشم، هنک و تحت هنک، اینا در اختیار من، افسار اینها به دست منه، این رو میگن احتناک. احتنکن فرس، یعنی هنکش گرفته. خب کی هنک فرس میگیره؟ کی تحت هنک فرس میگیره؟ اون که راکب فرس دیگه. گفت من از اینا سواری میگیرم. خب اول که نمیتونه سوار بشه، سواری بگیره که، اول وسوسه میکنه، وقتی به دام کشید احتناک میکنه. فرمود اگر وسوسه ای در شما پیدا شد، فورا پناه ببری، بی محابا احساس استراب بکنید، بدونید خطر داره میاد اونجور. فاستعذ بالله انه سمیع علیم. در بحث دیروز اشاره شد به اینکه سمیع بودن ذات اقدس اله هم به معنای آن است که او میشنود. خب هر چیزی را که دیگران میشنوند، خدا هم میشنود به طریق اولا به بهتر. یکی هم سمیع است، او سمیع الدعاست، یعنی گوش به حرف به آدم میده. این سمیعونی که در موارد استعاذه و امثال ذالک است، یعنی خدا شنواست، ترتیب اثر میده. وگرنه اگر کسی غیبت هم بکنه، دروغ هم بگه، بگه این حرفا چیه، این حرفا خرافاته، او هم خدا میشنود. در این گونه از مواردی که ما را به نیایش تشویق میکند، بعد میگن انه سمیعون، یعنی گوش به حرفتون میده، نه اینکه خدا میشنود. خب خدا میشنود، چه دلیلی است بر اینکه حالا من درو بخوانم؟ نخوانم هم میشنود، حرفای دیگر هم میشنود. هر آیه‌ای که اسمی از اسمای الهی در ذیل آمده، اون اسم ضامن مضمون و محتوای همون آیه است. چرا ما دعا بکنیم؟ برای اینکه او دعا پذیره، نه او میشنود فیزیکی یا میشنود به معنا که علم پیدا میکند. او چه دعا باشد سمیع است، چه سب و لعن و فحش و غیبت و دروغ هم باشد، اون هم سمیع است. و چه علت میشود به اینکه ما خدا را بخوانیم؟ خدا را بخوانید برای اینکه او سمیع است. معلوم میشد اون سمیع اونی که در ذیل آیه آمده و دلیل محتوای آیه است، به همون معنای دومی است که بحث روز گذشت. ما هم در تعبیرات عرفی میگیم فلون کس گوش به حرف ما نمیده، ولی فلون آقا گوش به حرف ما میده، یعنی قبول میکنه پیشنهاد را و منتها میداند که کجا قبول بکند کجا قبول نکند. سمیع است و سمعش هم برابر با علم است. انه سمیع علیم. دیگران گرفتار مستن، فا فرمود ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. و درباره شخص پیغمبر علیه السلام چنین اولیای الهی فقط در حد نزغ تعبیر کرده است. مس بعد از نزغ است، اول نزغ یه پیام میده، بعد جلو میاد مصافحه میکنه، اونو میگن مس. فرمود نسبت به دیگران اول وسوسه است، شاید در مقابل وسوسه اینو نتوانن خیلی بفهمن که این خاطر از کجاست به چیه. وقتی اون وسوسه کرد و آدم غافل کرد و جلو آمد و مصافحه کرد، تازه میفهمن. همین که جلو آمد و برخورد کرد میفهمن این نامحرم است. اذا مسهم طائف من الشیطان از این بعد تذکروا فاذا هم مبصرون. اینم به در و دیوار کعبه دل دست میزنه، ببیند چه در دل باز بشود که وارد بشه در درون کعبه دل. اول میاد جامعه احرام در بر میکنه که دور کعبه دل طواف بکنه، چه منتظر است در کعبه دل کی باز بشود که بره اون تو. این طائف است، دور دل داره طواف میکنه، اما اول از راه دور وسوسه میکنه. وقتی پارس کرد دید خبری نیست، کسی او رو نرون، وارد صحنه میشود و دستش به در و دیوار کعبه دل میرسد، منتظر است که در باز بشود. اینجاست که اون مرد با تقوا میفهمد اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. حال نه یعنی طائفه یعنی گروهی. خب ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. این مسئله ذکر است که ابصار هم به دنبال دارد، نام خدا و یاد خدا گفتن از بهترین برکات الهی است. برخی از بزرگان در هزار سال قبل، حالا شد قبل هم تو بود، رساله هایی منوشتن که ذکر بالاتر از فکر است. فکر یه محدوده ای دارد، بلاخره تفکر در آلای الهی است، در مصالح شخصی و جامعه است. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اما ذکر از همه اینها میگذرد تا به جایی که خدا فرمود فذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشید، من به یاد شما هستم. این فضیلت را خدا درباره فکر وعده نداد، به درباره ذکر وعده داده است. الحمدلله.